رواق تماشا با شما همراه خواهند بود با موضوع صنایع دستی. امیدواریم این برنامه رو بشنوید و بپسندید. لطفاً توجه بفرمایید.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدن مانه بدن مانه.
خب علال قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داری، خوشبالی کننده نداری.
رواق تماشا
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، شبتون بخیر باشه. سپاسگزار ممنونم که ما را همراهی میکنید در این مجال و فرصت. با شما هستیم با رواق تماشای امشب. ما میپردازیم به صنایع دستی. یه اتفاقی که در حوزه صنایع دستی افتاده و متاسفانه در دوران کرونا هم تشدید شده، توجه کمتر به این اتفاق. سعی میکنیم در برنامه امشب به این موضوع بیشتر مفصلتر بپردازیم. میهمانان ارجمندی در استودیو کنار من حسین شریفی خواهند بود. به اتفاق دوستان و همکارانم با شما هستیم تا ساعت 12 شب. شهاب دارابیان هم در استودیو با ماست. شهاب سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای شریفی، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم امشب با دو بخش خبر در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم ازت شهاب دارابیان.
ارادت.
برنامه پرترافیکی خواهیم داشت با حضور میهمانانی که در استودیو هستند و بزرگوارانی که روی خط تلفن به ما ملحق میشند. آقای حسین بختیاری، مدیر عامل محترم شبکه ملی مجمع هنرمندان و صنعتگران، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. قربان، خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده عرض ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز شما و برنامه وزینتون. برای همه عزیزان عرضوی موفقیت دارم.
سپاسگزار و ممنونم. خانم بیتا حامد محمدیان، سازنده زیورالارات، برنده نشان ملی و جایزه یونسکو، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم و خوش آمد.
سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که در خدمتتون.
سپاسگزار و ممنونم از شما. آقای حجت الله مرادخانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر صنایع دستی، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم. قربان.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم، همچنین مهمانان ارجمند، و امیدوارم که برنامه امشب بتونه نظر عزیزان رو به خودش جلب بکنه.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای بختیاری، چقدر قائلید به این که در حوزه صنایع دستی ما با یک اتفاقی مواجهیم و اون اتفاق چیزی نیست جز مرگ تدریجی این هنر و این میراث ایرانی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و یادی میکنم از هنرمندان خاموش صنایع دستی ایران و به روح این عزیزان درود میفرستم و نسبت به شهدای عزیز جبهه سلامت هم عرض ارادت و احترام دارم و پیام حمایت هنرمندان صنایع دستی ایران رو از پاسداران حریم سلامت ایران اعلام میکنم. به محضرتون عرض کنم که من با کلمه مرگ خیلی موافق نیستم. فکر میکنم که بی‌توجهی مسئولین خصوصا در حوزه برنامه‌ریزی عامل اصلی رکودی که سایه انداخته بر حوزه صنایع دستی کشور ما از جهات مختلف هست. به همین منظور فکر میکنم لازم هست همه ما با عزم ملی در وجوه مختلف، اهم از تشکل‌های غیر دولتی، فعالان عرصه صنایع دستی، هنرمندان و صنعتگران، مسئولین، مجلس، دولت، همه باید دست به دست هم بدیم و با یک عزم ملی از هویت ملیمون که صنایع دستی هست دفاع بکنیم و برش برنامه ریزی بکنیم و اون رو در جایگاه واقعی خودش تثبیت بکنیم و انشالله در عرصه‌های جهانی بتونیم بروز و ظهور لازم رو از صنایع دستی ایران داشته باشیم و این پرچم انشالله برافراشته بماند
انشالله. خانم محمدیان شما چطور؟
والا راستش به نظر من ما یک رشد ناگهانی در طراحی به نظرم داره اتفاق میفته. حالا با من مسئله مالیش خیلی همینطور که گفتم موافق هستم کاملا، ولی در زمینه طراحی و آکادمی به نظرم میرسه که ما داریم اصلا رشد میکنیم. از 5-6 سال پیش تا به امروز راه جدیدی ایجاد شده که حالا یه ذره زمان میخواد که بروز واقعیش رو پیدا کنه و همه بشناسن، ولی به نظرم میرسه که واقعا رو به حیات دوباره است. یه رنسانسی داره اتفاق میفته حتی اقل تو رشته من.
بسیار عالی. و بحث اقتصادی؟
بحث اقتصادی که دیگه الان مبتلا به همه و یه ماجرایی هستش که دیگه بعضی چیزاش گریز ناپذیره، چاره نداریم برای اینکه فعلا همینطوری ادامه بدیم ببینیم چه اتفاق میفته. ولی به لحاظ علمی بچه ها دارن خیلی بهتر میشن، این گروهی که جوانتر هستن و دارن تازه میان توی عرصه به نظر میرسه که خیلی با علم بیشتری دارن این کار رو انجام میدن و به نظرم میرسه که بالاخره هنر راه خودش رو پیدا میکنه.
آقای مرادخانی شما چه فکر میکنید؟ قربان
به حضور شما عرضم که فرمایشاتی که عزیزان داشتن کاملا به جا و منطقیه، چه در خصوص برنامه‌ریزی و چه در جهت این که به هر حال ساحت آموزش آکادمیک در ایران در حوزه صنایع دستی روند رو به رشدی داره. منتها مراتب نکته‌ای که در خصوص وضعیت فعلی صنایع دستی وجود داره، عملا خب حوزه‌ایه که یک متولی دولتی داره، ولیکن به لحاظ برنامه ریزی و به لحاظ مواجهه با اتفاقات، بحرانها و افقهای پیش رو استراتژی و راهبرد مشخصی در این زمینه وجود نداره. نبود این راهبرد چه خسرانهایی پیش میاره؟ وقتی مثلا یه اتفاقی مثل کرونا، یک به هر حال بحران جهانی که همه کشورها درگیرش هستند، قریب 8-9 ماه جهان رو وارد اصلا یک عرصه تازه کرده. منتهی مراتب چون راهبردی در این حوزه صنایع دستی در بحث مدیریتش نیست، راهکاری هم مبتنی بر اون راهبرد طراحی نشده که بشود مسائل رو حل کرد. مثلا در حوزه صنایع دستی الان رو بحث مواد اولیه، کیفیتش و قیمتش یه بحران جدیه، یک چالشیه که همه هنرمندان تو سطوح مختلف و در اقصا نقاط ایران باهاش درگیرن. اما الان به ذرس قاطع میشه گفت که یک سازوکار مدون و مشخصی برای این که بشه این قضیه رو حلش کرد نداریم، در صورتی که ما اگر برای این مسائل خودمون حالا الان راهکاری نداریم، ولی تجربیات بین المللی موفق بسیاری وجود داره، شبکه سازی هایی که مبتنی بر تأمین مواد اولیه یا فروش هستش و یه چالش فراگیر و خیلی جدی تری که الان، و البته نه صرفاً بخوام این رو محدود بکنم به وضعیت کرونا که پیشترش هم بود، بحث فروش، بازار فروش و چرخه در واقع اقتصادی حوزه صنایع دستیه که اون هم عملاً خیلی با ثبات مطلوبی همراه نیست. و خب نکته‌ای که در این بین وجود داره، برای تک تک اینها میشود راهکار و روش و به قول معروف حرکت مشکل گشا تعریف کرد، ولیکن این که ما چرا به سمتش نمیریم که این گره رو باز بکنیم با همفکری و تعامل، اون به نظرم یک ابهامیه که من هیچ وقت شاید علتشو نفهمیدم چرا به سمتش نمیریم.
من پرسشم از حضرت عالی های مرادخانه اینه که با توجه به حالا بحثایی که مطرح کردین، این حمایتی که میگین باید از جانب دولت اتفاق بیفته چون متولی دولتی داریم ما در کشور برای این حوزه، یا نه باید جای دیگه ای رقم بخوره؟
بی تردید اولین بخش دولته. دولت خب به هر حال یکی از اهداف هر دولتی که به اصطلاح طی انتخابات قدرت رو میگیره بحث اشتغاله، که ما فلان رقم رو در زمینه اشتغال ایجاد میکنیم و بهبود معیشت خانواده ها، یه چیزی شعار روتینیه. خب یکی از عرصه هایی که میتواند اشتغال پایدار به وجود بیاره و بالاخص ایجاد بهبود وضعیت معیشتی خانوارها رو به خصوص در روستاها، در شهرهای کوچک و دورتر از مرکز که امکان سرمایه گذاری صنعتی ندارن، قطعا حوزه صنایع فرهنگی بالاخص صنایع دستی هستش، چون اینها ما برای آموزشش نمیخواد سرمایه گذاری بکنیم، هزینه بکنیم، چون یک آموزش سینه به سینه ایه که نسل به نسل آمده و خیلی ها این مهارت ها رو بلدن. خب این حمایت قطعا از سمت دولت میتواند در قالب قوانین و پوشش خلأهای حقوقی باشه. خب یک مثال عرض بکنم، در سال 96 قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی پس از کش و قوس زیاد به تصویب مجلس شورای اسلامی، تایید شورای محترم نگهبان رسید و به دولت رسما ابلاغ شد. رئیس جمهور هم ابتدای اسفند 3 اسفند 96 دقیقاً قانون رو ابلاغ کرد به وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان وقت میراث فرهنگی که آیین‌نامه‌های اجرایی اون رو بنویسن. اون قانون نزدیک 16 تا ماده داره و بسیاری از مشکلات حقوقی این حوزه فعالانش رو میتواند به راحتی حل بکنه. اما با وجود اینکه در بند ماده 15 اون صراحتن گفته که ظرف مدت 6 ماه آیین‌نامه‌های اجرایی این بایستی نوشته بشه و به تصویب هیئت محترم وزیران برسه، اما 3 ساله داره خاک میخوره. خب این دیگه هیچ هزینه ای نمیخواد، یک کارگروه های کارشناسی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی و این که این قانون به لحاظ از نظر بالقوه به فعلیت برسه. و خب مثلا هنرمندی که گیر بیمه داره، گیر مالیات داره، مشکل مجوز داره، بحث راه اندازی مرکز آموزشی داره، همه اینها در دل این پوشیده شده. این یک حمایت قانون، یک مثلا در حوزه حقوقی. و یه بحث خیلی جدیش اینه که ما سرمایه گذاری های زیادی در حوزه اشتغال داریم میکنیم، چرا بخش زیادی از این نیاد در حوزه صنایع دستی قرار بگیره؟ و این خرج کرد، هزینه کرد نیست، سرمایه گذاری بی تردید. من شواهد و نمونه های متعددی به خدمتتون میتونم عرض بکنم از کشورهای حوزه آسیای جنوب شرق، شمال آفریقا، آمریکای لاتین که برای با نگاه سرمایه گذاری دارن به این حوزه نگاه میکنن و پول خرج میکنن. مثلا کشور هند، فقط وزارت نساجی هند حدود 3 میلیارد دلار برای 3 تا ایالت شمالی این کشور برای توسعه نساجیش هزینه زیرساختی کرده. خب با چه هدفیه؟ به خاطر اینکه این زیرساختی که مهیا میکنه از یه طرف مانع ایجاد بیکاری میشه، از یه طرف چرخه اقتصادی وجود میاد که ارزش افزودش باعث ارزآوری میشه، در واقع باعث افزایش صادراتشون میشه و طبیعتاً رشد اقتصادی رو در کشورشون رقم میزنه. و میخوام این رو خدمتون عرض بکنم که در پایان صحبتم در این بخش، بسیاری از تحلیلگران معتقدن که یکی از 3 رکن توسعه اقتصادی در قرن 21 در کنار دانش، دسترسی به اطلاعات، خلاقیت هستش و ما هیچ عرصه‌ای رو در ایران نمیتوانیم مثال بزنیم که بستر تجلی خلاقیت ناب ایرانی باشه جز صنایع دستی. و رشد روزافزون تجارت صنایع خلاق در جهان امروز مؤید این نکته هستش که دنیای امروز به سمت این تنوع‌ها و کالاهای فرهنگی و خلاق داره حرکت میکنه و ما به عنوان یکی از خواستگاه‌های اصلیش اگر نسبت بهش کوتاهی بکنیم یا کم توجهی، یه مقداری کم لطفی ناخوشایندی به حق خودمون کردیم.
خیلی متشکرم. خانم رازی فقیهی کارآفرین هستند در زمینه سفال، سرامیک و مجسمه سازی. سرکار خانم به شما سلام میکنم، شبتون بخیر.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خانم فقیهی، در جریان بحث ما قرار گرفتین فکر میکنم؟
بله کاملا.
شما چه فکر میکنید در این حوزه؟
من چون که فعالیت من فقط در حوزه سفال و سرامیک هست و یک کارگاه خیلی کوچیک در استان بوشهر، و سری مشکلاتی هست که من بیشتر میتونم راجع به حوزه کاری خودم صحبت کنم و تمایلم به این هست که مسائل و مشکلات سفال و سرامیک رو خدمت شما عرض کنم.
حتما سرکار خانم بفرمی.
یکی از مشکلاتی که اخیراً باش مواجه هستیم، تقریبا میتونم بگم که 2-3 ماه پیش، یعنی اوضاع کرونا بود، شروع شده بود و اون رکود اتفاق افتاده بود، و من یعنی و تعدادی از هنرمندان استان بوشهر یک جلسه داشتیم با آقای ارسطوزاده، مدیر کل میراث فرهنگی استان بوشهر. ایشون قرار بر این بود که عمارت هایی که در استان بوشهر واقع هستند رو برای به عنوان خانه صنایع دستی استان بوشهر در اختیار هنرمندان قرار بدن، به این خاطر که به خاطر همون بحث کرونا و اتفاقاتی که از قبل بوده، بچه‌ها نمایشگاهی نداشتن که آثارشون رو در واقع عرضه کنن، فروش داشته باشن، و ایشون قرار بر این شد که عمارت‌هایی رو تحت به عنوان خانه صنایع دستی بوشهر در اختیار بچه‌ها قرار بدن. ولی اینطور که الان مشخص است، بعد از گذشت 2-3 ماه هیچ اتفاقی برای این حوزه نیفتاده و امارت ها قرار بر این شده که به عنوان کافه رستوران و هتل به مزایده گذاشته بشه، بران هم این اتفاق افتاده. یعنی میخوام بگم که در حوزه کاری ما اولین مشکل ما این هست که ما مکانی نداریم برای عرضه. شاید مثلا خیلی ها بگن که ما تولید داریم و حالا مثلا این اتفاقات که افتاده ما فروش نداریم، یا مثلا فروش ها رفته به سمت اینترنتی شدن بیشتر. این درست هست، اما در حوزه کاری ما اولین مشکلمون این هست که ما مکانی برای تولید نداریم. پس شاید این یه اتفاق باشه که فکر میکنم توی استان بوشهر بیشتر ما شاهدش هستیم. مثلا براتون مثال میزنم، برای شیراز، برای شیراز مکانی هست به عنوان سرای مشیر که قطعا همون در جریانش هستیم که توریست میاد، فروش دارن، هنرمند کار میکنه، فعالیت داره اونجا به طور مستقیم، ولی همچین اتفاقی در حوزه صنایع دستی سفال و سرامیک برای ما نیفتاده. این یکی از اون موارد هست. و دیگری که خیلی برای ما مهم هست، افزایش مواد اولیه، قیمت مواد اولیه هست. مواد اولیه ما تقریبا میتونم بگم که درصد خیلی بالایی برای همون تهیه گل سفیدی که ما داریم، حالا اون گل رست که ما معدن گل رست هستیم شهر همدان، ولی برای گل سفید خیر ما دچار مشکل هستیم و درصد خیلی بالایی از مواد اولیه این گل از خارج از کشور وارد می شده، و الان با این اتفاقاتی که افتاده، تحریم هایی که هستیم، افزایش قیمت دلار و بقیه مشکلاتمون، وارد کردن این مواد اولیه بسیار سخت شده. برای من هنرمند تهیه مواد اولیه از یک طرف، مکانی که باید فعالیت داشته باشم از یک طرف، در واقع باعث شده که من احساس کنم که پسرفت قابل توجهی داشتم در این زمینه.
در نهایت باعث گران شدن محصول پایانی شما برای مشتری پایانیتون میشه دیگه.
بله صد البته. زمانی که من مثلا میگم مواد اولیه من که گل سفید باشه، که لعاب من باشه، با قیمت دلار داره فروخته میشه، و اصلا اینکه مواد اولیه ما وارد نمیشه. مثلا یکی از موادی که حالا ما داریم استفاده میکنیم کاولن هست. صنایع دستی قرار بر این بود که بعد از اتفاقی که افتاد، بعد از این افزایش دلار و کرونا و تحریم هایی که ما داشتیم، قرار بر این شد که کاولن رو برای ما وارد کنن. و به عنوان مثال این کاولن، مثلا میگم من هنرمند 1000 تن چیز، 1 تن 1000 کیلوگرم در مثلا سال نیاز من هست. خب این کاولن اگر وارد نشه، اگر به دست من نرسه، در نتیجه من مجبورم از کسی که مثلا سازنده خود گلسفید هست اینو تهیه کنم، پس قیمتش افزایش داره، من هم مجبورم کالای خودم رو افزایش قیمت بدم و مشتری من، کسی که توی این شرایط بد اقتصادی قرار داره، نیازش بیشتر خریدش اینه که وسایل ضروری زندگیشو تهیه کنه، یا مثلا قسمت کار
در واقع شما از سبد خانوار شما از سبد خانوار حذف میشین.
بله دقیقاً من کالای لوکس دارم ارائه میکنم، چیزی نیست که نیاز ضروری مصرف کننده باشه و احساس کنم که باید این رو خریدار کنه.
بسیار عالی. آقای بختیاری، من فکر میکنم که این مسئله یک مسئله مبتلا بهی باشه برای خیلی از دوستان.
البته به اعتقاد من پرداختن به این نوع مسائل در وضعیت فعلی خیلی برای ما راهگشا و مشکلگشا نیست و تکرار مکرراته. ما ایراد اصلیمون در حوزه ساختاری معاونت صنایع دستی هست، ولی فکر میکنیم که اداره امور صنایع دستی باید اصلاح بشه.
در واقع تکرار مکرره به زمان پذیرفته نیست، به این خاطر که بالاخره باید یه گوش شنوایی براش پیدا بشه دیگه.
عرض میکنم ببینید این گوشایی که الان شما دارید براش ناله میکنید، ما داریم ناله میکنیم، اینا حرف شنوی ندارن، این گوش رو باید گذاش کنار و گوش شنوا جایگزینش کرد. باید ساختار صنایع دستی تغییر بکنه، ساختار اداره امور صنایع دستی کشور ما باید تغییر بکنه، مدیران و مسئولینی در جایگاه مدیریتی صنایع دستی جایگزین بشن که ارق حوزه صنایع دستی رو داشته باشن، تخصص این موضوع رو داشته باشن و بخوان برای ایجاد تغییرات ساختاری و تثبیت حوزه صنایع دستی ایران در عرصه داخلی و خارجی فعالیت بکنن. وگرنه اون ضرب المثل گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله منه و این اثری نداره که. ما بارها و بارها و شاید هزاران بار در جلسات مختلف
ما از این صحبت خدافظی بکنیم همینجا.
نه، ما باید به بحث ساختار صنایع دستی بپردازیم و بیایم این ساختار رو اصلاح بکنیم، کسانی رو که می توانن امور صنایع دستی ایران رو اداره بکنن بر این مسندها بگماریم تا انشالله مشکلات رو حل بکنن.
خب این یه دونه
اگر نه این که هممون می دونیم که مسئله تحریم ها میتونست یک فرصت بزرگی باشه برای رونق صنایع دستی ایران.
من یه خواهش میکنم هر موقع صلاح میدونید وارد بحث بشین،
ولی این اتفاق نیفتاد.
منتظر نباشید.
حقایق صنایع دستی ایران من تو 5 تا بند برای شما عرض میکنم. یکی توجهی مسئولین خصوصا در حوزه مدیریت برنامه بودجه کشور. 2 محجوب بودن و مظلومیت بیش از حد هنرمندان صنایع دستی ایرانه. 3 عدم تمرکز مدیریتی و حاکمیتی صنایع دستی در چند دهه گذشته و چنگانگی در تصمیم گیری هاست در این بخش. 4 چالش دیگر میشه گفت رقبای جهانی ما هستند که ما هیچ برنامه‌ای براشون نداریم. اشاره کردن جناب مراد خانی که هندی ها دارن کار میکنن. الان به شما
بفرمایید خانم فقیهی.
ببینید اخیراً یک پیام برای ما ارسال شد، من و بقیه هنرمندان صنایع دستی، با این عنوان که برگزاری نمایشگاه در شهر میلان کشور ایتالیا. خب ما شرایط رو خوندیم، با اینکه کرونا بود، با اینکه میدونستیم برای ما رفتن مشکل هست، ولی خب این رو یک فرصت میدیدیم که من مثلا قرار جنسم رو ببرم یک کشور دیگه و به اصطلاح ارزآوری داشته باشیم برای کشور. خب ما اومدیم شرایطش رو خوندیم، گفتیم که ببینم مثلا در توان ما هست بریم، فرض و این که حالا مثلا یک کشور اروپایی هم به ما اجازه ورود بدن با این شرایط کرونا. وقتی که شرایطش رو خوندیم دقیقاً هزینه قرص، هزینه رفت و آمد و بقیه اون اقامت و سایر هزینه ها چیزی معادل 40-50 میلیون برای من هنرمند میشد.
البته کم میگم، بالای 100 زیر 110 میلیون تومان نمیشه.
نمیشه بعد. خیلی خوب حساب کردیم.
آره. این کجاست؟
بریم. یا داریم با دلار پارسال حساب میکنیم.
120 میلیون تومان هزینه اون
ما. خواستن به ما شک وارد نکنن.
خب
من تصمیم به رفتن هم بگیرم. خب من مثلا با اون حالا فرض میکنم با اون 50 میلیون من هم برم، کالام رو هم ببرم و اونجا من چقدر میتونم فروش داشته باشم؟
هیچ تضمینی به فروش شما نیست خانم.
آفرین، دقیقاً هیچ تضمینی نیست.
علتش هم میدونین چیه؟
آقای مراتخانی بفرمایید.
یکی از دلایل خیلی مهمی که وجود داره در این خصوص، فرمایش آقای بختیاری رو من کاملا تایید میکنم. یعنی اصلا
یه موردشون از اون موارد پنجگانه باقی موند.
میخواین ایشون کلامشون منعقد بشه؟
بفرمایید. عرض کردم که چالش رقابت جهانی مثل حالا چین و هند و اخیراً پاکستان و ترکیه و بعضی حتی کشورهای همجوار ما الان شدن برای ما رقیب تو حوزه صنایع دستی. بله.
مثلا
کشورهایی که ما فکر نمی‌کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر بی‌برنامگی ما. به خاطر عدم توجه مسئولین. بالاتر از همه اینها مورد پنجم میدونید چیه؟ این که مسئولین ما به توصیه مقام معظم رهبری عمل نکردن. حضرت آقا در دهه 80 در بازدیدی که از نمایشگاه همدان داشتن فرمودن به مسئولین که صنایع دستی ایران رو جدی بگیرید و روی اون سرمایه گذاری بکنید. در یک بازدید دیگه تو همون همدان بود، اصلا بهزده شدم از این همه هنر. اینا تعارف نیست که رهبری میکنن، این نگاه جرفیه که یک مدیر ارشد نظام به حوزه صنایع دستی داشته، ولی متاسفانه مدیران اجرایی و بقیه کسایی که باید به مسئولیتشون در این دهه های گذشته عمل میکردن نکردن و بیمسئولیتی مدیران صنایع دستی ایران رو امروز به این وضعیت کشونده. ما باید این رو براش فکری بکنیم. این که همش بشینیم گله بکنیم، گله مشکل ما رو حل نمیکنه. ما باید اونقدر قوی بشیم که این وضع رو تغییر بدیم. امروز ایجاد وزارت میراث فرهنگی یکی از اون راهبرداست که الحمدلله عملیاتی شده. ما در بخش بعدی باید سازمان صنایع دستی ایران رو احیا بکنیم. سازمان صنایع دستی ایران در زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی میتواند بسیار مؤثر عمل بکنه و وضع صنایع دستی رو از این حوزه ساختاری بد خارج بکنه و نجات بده و باید اینطور بشه.
زمانی که مدیر کل میراث فرهنگی یک استان تصمیم میگیره یک عمارت بزرگ رو که یکی از قطب‌های اصلی گردش جذب گردشگر در استان بوشهر هست رو تبدیل به یک هتل و کافه رستوران کنه، از دست من هنرمند چه چیزی برمیاد؟ زمانی که در جواب به من میگن که این امارت نمیتونه برای شما باشه چون که برای ما درآمدی که باید رو نداره توسط شما، فرض میکنیم مثلا 20 غرفه بشه، من هنرمند میشم یکی از صاحب اون غرفه ها، قراره مثلا ماهانه 1 میلیون هم از من کرایه گرفته بشه.
ما معتقدیم اون مدیر کل باید از اون جایگاه خارج بشه.
انشاءالله وجود داره. همین صحبتی که فرمایش خانم دارن میگن در
خانم فقیهی،
خانم فقیهی در خصوص خانه های صنایع دستی، یکی از ماده های در بس. یکی از ماده های قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی صراحتا اونجا ایجاد خانه های صنایع دستی رو
تکلیف کرده.
تکلیف آه. کرده دقیقاً. ولی این قانون چی داره خاک میخوره؟ یعنی شما میگم اینها امکان های بالقوه یک، متاسفانه عدم به فعلیت رسوندنشون خب فرصت از ما میگیره و من این رو صراحتن بگم در وضعیت فعلی ما به لحاظ حضور در بازارهای جهانی مزیت رقابتی چندانی نداریم، به واسطه اینکه خب خیلی از بازارهای سنتیمون رو که از دست دادیم، هیچ رقبا رشتا و برنامه‌ریزی ها و سرمایه‌گذاری خیلی جدی داشتن. من یه عددی عرض بکنم خدمتتون، مثلا ما همش خودمون رو با چین مقایسه میکنیم. غافل از این که چین طبق آخرین گزارش آنکتاد، کنفرانس تجارت توسعه ملل متحد در خصوص تجارت صنایع خلاق در دنیا، گزارشی که در ماه می سال 2018